ساعت 23 11 شب است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. حسین امیر عبداللهیان در نشست شورای حقوق بشر اعتراضات سراسری مردم ایران را به مداخلات خارجی نسبت داد. عربستان سعودی 400 میلیون دلار به اوکراین کمک می کند. و بازنشستگان در چند شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه در حالی در ژنو آغاز شد که همزمان با سخنرانی حسین امیر عبداللهیان شماری از اعضای سازمان‌های غیر دولتی در اعتراض به گفته‌های وزیر خارجه ایران محل برگزاری نشست را ترک کردند. آقای امیر عبداللهیان در این نشست بدون ارائه هیچگونه مدرکی مدعی شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی به واسطه دخالت به گفته او عناصر تروریستی و مداخلات خارجی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به خشونت کشیده شد. او همچنین ادعا کرد که در جریان اعتراضات نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی اجازه استفاده از سلاح جنگی را نداشتند و معترضان را به کشتار به وسیله سلاح‌های گرم و سرد متهم کرد. این ادعاها در حالی مطرح می شود که بر اساس گزارش‌های مستند از 26 شهریور ماه با آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 600 تن از جمله 10 کودک و نوجوان زیر 18 سال به دست نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ضربات متعدد باتوم کشته شدند. عربستان سعودی از تصمیم خود برای ارسال بسته‌ای کمکی به ارزش 400 میلیون دلار به اوکراین خبر داد که 300 میلیون دلار از آن شامل فرآورده‌های نفتی و 100 میلیون دلار دیگر کمک‌های بشردوستانه خواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان در پیامی نوشت که اوکراین از عربستان سعودی که قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه به شمار می‌آید کمک واقعی دریافت خواهد کرد. به نوشته منابع اوکراینی در این دیدار دو طرف همچنین در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی به منظور حمله به خاک اوکراین گفتگو کردند، زیرا عربستان سعودی در سال 2019 با مشکل مشابهی مواجه بود. عربستان کوشیده است از آغاز جنگ اوکراین هم با مسکو و هم با کیف مناسبات خود را حفظ کند و نقشی میانجیگرانه ایفا کند. شماری از بازنشستگان مخابرات اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. در همین روز در چند شهر دیگر از جمله خراسان رضوی، کردستان، عراق، هرمزگان و کرمانشاه بازنشستگان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی دست به اعتراض زدند. بازنشستگان که با افزایش شدید بهای کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند با شعارهای استعفا استعفا خواستار کنارگیری مسئولان محلی شدند و همچنین شعار می‌دادند تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. مسئولان حکومتی تا کنون به خواسته های بازنشستگان واکنشی نشان ندادند. وبسایت تجارت نیوز به نقل از محمد رضا نادری مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران اعلام کرد که شرکت چینی ساینوپک به طور غیر رسمی از سرمایه گذاری در این میدان کنارگیری کرده است. ساینوپک بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمی و همچنین بزرگترین پالایشگر نفت در آسیا است. از دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی پرسیدم که در شرایطی که بازار ارز ایران بسیار آشفته است، آیا کنارگیری شرکت چینی موجب خروج سرمایه از کشور و پرتلاطم شدن بازار ارز خواهد شد؟
شرکت ساینوپک سال 2007 2 میلیارد دلار در یادآوران سرمایه گذاری کرد و طبق قرارداد به جای برگشت پول در واقع نفت از ایران دریافت میکرد. یعنی نفتی که ایران به حدود 70,000 بشکه در روز به چین صادر میکرد و الان هم میکنه، سهم ساینوپک هست. هیچ پولی هم از بابت اون به ایران نمیده و لذا هیچ نقشی در بازار ارز ایران خروج ساینوپک نخواهد داشت.
آقای خاتین‌اوغلو، پیش از وبسایت تجارت نیوز، شانا رسانه رسمی وزارت نفت هم با اشاره به اینکه 6 سال هستش که چینی ها در میدان نفتی یادآوران حاضر هستند، گفته بود که اونا پشت کردن به این پروژه در حوزه انرژی. فکر میکنید که دلیل این اقدام چین چه هست؟ آیا به دنبال امتیازگیری بیشتر از ایران هستند؟
من فکر میکنم که به خاطر تحریم ها هست. ببینین، از سال 2018 تا 2022 که تحریم ها اجرا شده، کلن شرکت های چینی در ایران 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کردن. اما مثلا وقتی به کشورهای عرب خلیج فارس نگاه میکنیم، فقط 23 میلیارد دلار در عربستان، 13 میلیارد عراق، 5 میلیارد دلار در کویت، 2 میلیارد دلار در قطر، 20 میلیارد دلار در امارات، حتی در بحرین 2 برابر ایران سرمایه گذاری کردن. در مجموع همه کشورها رو حساب بکنیم 72 برابر ایران سرمایه گذاری کردن. وقتی به آمارهای سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در اتحادیه اروپا نگاه می‌کنیم، 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. در آمریکا بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. یعنی اینا نمیان سرمایه‌های خودشون رو ریسک بکنن با تحریم‌های آمریکا و بیان مثلا در ایران 1-2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن.
آقای خاتین‌اوغلو، اگر اشتباه نکنم، ساینوپک در ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیتش رو شروع کرد. قرار بود که در فازهای 1 و 2 میدان نفتی یادآوران سرمایه گذاری بکنه. در فاز 1 سرمایه گذاری انجام شد. وقتی فاز 2 رو آغاز کردن، به هر حال به دلایلی که اعلام شد تحریم ها هست، متوقف شد ادامه فعالیت. خب از اون موقع تا الان چرا دست نگه داشتن و یهو الان خارج شدن از این میدان نفتی؟ منظورم اینه که تحریم ها که بود، الان اتفاق جدیدی آیا افتاد که گذاشتن در همین زمان خارج بشن، در این زمان مشخص؟
برای در دست گرفتن و توسعه یک میدان، یه بخش عظیمی از کار مطالعه اون میدان هست، خصوصا میدان بسیار مرکب و پیچیده‌ای مثل یادآوران که 34 میلیارد بشکه ذخایر نفت در جا داره، یعنی 10 برابر اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخل ایران، ارزش اون نفتی هست که در این میدان هست و فقط 6% اون رو میشه در حالت طبیعی استخراج کرد. یعنی ببینید که چقدر میدان پیچیده ای هست. و لذا قرار بود 400,000 بشکه در روز تولید نفت داشته باشن از این میدان. فقط فاز 1 رو اجرا کردن، حدود 100,000 بشکه در روز تولید دارن. اما با توجه به مطالعاتی، سالها مطالعاتی که این شرکت داشته، سرمایه گذاری که کرده و زیر ساختهایی که انجام داده، طبیعی هست که در 1 روز این رو رها نکنه. اما الان به این نتیجه رسیده که دیگه امیدی نیست که این پروژه رو ادامه بده و کلن رها کرده.
اوکراین بار دیگر هدف حمله پهپادهای مدل شاهد قرار گرفت. این حمله تنها ساعاتی پس از آن رخ داد که وزارت خارجه ایران بر ضرورت پایان دادن به این جنگ تاکید و وزیر خارجه ایران اتهام بکارگیری پهپادهای ایرانی در اوکراین را رد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنابر بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، شب گذشته دست کم 14 پهپاد مدل شاهد علیه اهدافی در اوکراین پرتاب شد و هرچند گفته می شود 11 پهپاد پیش از اصابت به هدف سرنگون شد، اما در نتیجه این حمله چند ساختمان مسکونی و تأسیسات حیاتی تخریب و 5 نیروی امدادی کشته و زخمی شدند. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، با حضور در تلویزیون ملی گفت در دفعات گذشته حملات پهپادی پیش درآمدی بر حملات موشکی بود. اما به گفته ای وی اگر روسیه به شمار قابل توجه پهپادهای مدل شاهد دست یابد، ممکن است تاکتیک خود را تغییر دهد.
напередодні пусків ракет ворог випускав шахеди, можливо будуть зміна от завдання ударів.
از ابتدای سال جدید میلادی ده ها پهپاد ساخت ایران و صرفاً در 10 روز اول ماه جری دست کم 25 فروند از آنها سرنگون شد. اما پیش از حمله شب گذشته دست کم به مدت 10 روز در هیچ یک از حملات روسیه از این پهپادها استفاده نشده بود. البته طی این مدت گزارشگران طرفدار جنگ در روسیه بارها از انتقال پهپادهای ایرانی با هواپیماهای باری متعلق به سپاه پاسداران به روسیه قدردانی کردند. الکساندر کاولینکا، کارشناس نظامی، میگوید شواهد بسیاری از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین وجود دارد.
خود روس‌ها تصاویر ویدئویی از پهپادهایی منتشر می‌کنند که کاملاً مشخص است ایرانی است. در کانال‌های تلگرامی که مهمترین رسانه طرفداران جنگ شده، همواره از دریافت گل از ایران قدردانی می‌شود. چرا که روسیه نام پهپادهای شاهد را به گران تبدیل کرده که نام روسیه گل شمدانی و همچنین یادآور تگران تلفظ تهران به زبان روسی است. تصاویری که نظامیان تازه نفس روس با جلیقه‌های ضد گلوله و کلاه خود و نارنجک‌های ایرانی در دست است. اوکراین و آمریکا ارسال مهمات توپخانه از ایران به روسیه را تایید کردند و مهمترین شواهد مستشاران ایرانی هستند که در کنار نیروهای روس در مناطق اشغال شده اوکراین دیده شدند و شواهد متعدد و غیر قابل انکار است.
حمله شب گذشته روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی تنها ساعتی پس از آن رخ داد که وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه در خصوص حل و فصل مسالمت‌آمیز آنچه منازعه اوکراین و روسیه خواند بر بی‌طرفی خود تأکید کرد. همچنین در این بیانیه ایران از طرح چین برای پایان جنگ حمایت کرده. این طرح با واکنش سرد کیف و کشورهای غربی روبرو شده، چرا که بین طرف مهاجم و قربانی جنگ تفاوت قائل نیست. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد روسیه طرح چین را بررسی میکند، اما زمینه برای صلح متصور نیست و مصمم است به اهداف خود در اوکراین برسد.
ما نمی‌بینیم никаких предпосылок для выхода мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается.
یکشنبه تنها ساعتی پیش از آخرین حمله روسیه با پهپادهای ایرانی، حسین امیر عبداللهیان در توییتر نوشت ادعاها در مورد پهپادهای ایرانی در اوکراین نادرست است. وزیر خارجه ایران در ادامه مدعی شد که قرار بود دومین دیدار هیئت‌های سیاسی و نظامی ایران و اوکراین برگزار شود. اما به نوشته وی برخی طرف‌های غربی هیچ سندی ارائه نمی‌دهند. دیپلمات‌های اوکراینی منکر چنین قراری شدند و تأکید می‌کنند طی نشست کارشناسی که پاییز گذشته در عمان برگزار شد شواهد کافی در اختیار ایران قرار گرفته. اما به گفته ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، ایران بر موضع خود پافشاری میکند. او طی مصاحبه با رادیو فردا ادامه رایزنی ها را منتفی دانست و افزود پیام کیف به تهران روشن است. به همکاری نظامی با مسکو که تهدید برای امنیت و منافع اوکراین است پایان دهید یا با پیامدهای مخرب انتخاب خود روبرو شوید. آن رایسکه، رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران را غیر انسانی، ضد اسلام و دشمنی با تحصیل و آموزش زنان و انتقام از خیزش اخیر آنان دانست. آقای عبدالحمید در پیامی توییتری ابراز امیدواری کرد که عوامل این بنوشته او جنایت سریالی شناسایی و به سزای اعمالشان برسند. یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز یک شنبه با عمدی خواندن مسمومیت دانش آموزان با ترکیبات شیمیایی عامل آن را افرادی معرفی کرد که به گفته او دوست داشتند که تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. و دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 12 مقام ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحریم می‌کند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه کانادا، اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان و مرتضی میراقایی فرمانده بسیج سنندج از جمله مقام‌هایند که مشمول تحریم‌های تازه اتاوا شدند. افراد اضافه شده به فهرست سیاه کانادا دارایی‌هایشان در خاک کانادا مسدود و از سفر به این کشور منع خواهند شد. به پایان یک بخش خبری دیگر در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که با ما همراه هستید.